رئیس جمهور ایالات متحده آغاز به کار کرد. امروز دوشنبه قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با آغاز نخستین هفته رسمی کار خود با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدن کنه و هم با شماری از فرمان‌های تازه اجرایی را امضا کنه. جزئیات بیشتر در ملاقات‌های امروز آقای ترامپ و اقدامات اجرایی او را سید عزیز الرحمن همکار ما گرد آورده که با هم به او گوش میدیم.
قصر سفید رسانه‌های خبری را به هدف قرار دادن غیر مناسب رئیس جمهور ترامپ متهم کرده و گفته است که با تمام قوت در برابر رسانه‌ها ایستادگی خواهد کرد. تظاهرات ضد ترامپ. یک روز پس از مراسم تحلیف، صدها هزار زن در شهرهای بزرگ ایالات متحده با جاده‌ها برآمده و در برابر موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ دست به اعتراض زدند. روابط خارجی. در جریان دو روز گذشته، دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی اهمیت بهبود و تقویت روابط میان واشنگتن و اسرائیل صحبت کرد. قصر سفید میگوید که قرار است صدر اعظم اسرائیل همچنان در اوایل ماه فوریه با واشنگتن سفر کند. در این حال، تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز به منظور تامین روابط خاص میان بریتانیا و ایالات متحده قرار است در پایان این هفته با واشنگتن سفر کند. آزمون‌های حقوقی. یک گروهی که شامل سرانوالان سابق قصر سفید در امور اخلاقی نیز می باشند، دونالد ترامپ را متهم کردند که گویا سازمان تجارتی او با نقض قانون اساسی ایالات متحده از حکومت‌های خارجی پول اخذ کرده است. قرار است این گروه امروز رسماً در برابر او اقامه دعوا کند. اقتصاد و تجارت. دونالد ترامپ گفته است در نظر دارد تا مذاکرات را با رهبران کانادا و مکزیکو مبنی بر تجدید نظر بر قرارداد تجارت آزاد آمریکایی شمالی یا نفتا به زودی آغاز کند. قرار است اینریک پنانیتو رئیس جمهور مکزیکو در پایان این ماه در یک دیدار با آقای ترامپ در کنار مسائل تجارتی روی موضوعات امنیتی و مهاجرت نیز بحث کند. کابینه. جان مکین و لنسی گراهم دو تن از سناتوران ارشد جمهوری خواه گفتند که بر ریکس تیلرسن نامزد دونالد ترامپ برای کرسی وزارت خارجه آمریکا رأی تایید خواهند داد. این در حال است که آقای مکین و گراهم قبلا از روابط آقای تیلرسن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کرده بودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما بازپخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی را میشنوین و ما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش. مذاکرات سوریه با میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران امروز در شهر آستانه مرکز قزاقستان آغاز شد. در این مذاکرات که با منظور تحکیم آتش بس شکننده فعلی و تلاش برای ختم جنگ 6 ساله سوریه صورت میگیره، نماینده های حکومت دمشق برای نخستین بار با گروه های مخالفان رو در رو ملاقات میکنن. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل.
مذاکرات روی معضله سوریه در شهر آستانه در واقع تلاش برای ختم جنگ های 6 ساله در سوریه است که باعث کشته شدن صدها هزار تن و همچنان بیجا شدن حدود نصف نفوس سوریه و مهاجرت آنها به کشورهای همسایه و اروپا گردید. خیرات عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان هنگام افتتاح این مذاکرات پیام رئیس جمهور قزاقستان را به حاضرین در مجلس ارائه کرد.
مطمئن هستم که مذاکرات آستانه شرایط لازم را برای تمام جوانب شامل برای یافتن یک رای حل مناسب جهت بحران سوریه تحت چارچوب پروسه ژنو تحت رهبری ملل متحد فراهم خواهد کرد و از همه با ارزش را در برقراری صلح و ثبات در سوریه خواهد داشت.
آقای رحمانوف به جوانب زی دخل گفت که برای ایجاد صلح در کشور جنگ زده سوریه و تلاش و کوشش های همجانبه نیاز است.
اکنون مربوط به هر کدام ماست تا پیشرفت واقعی داشته باشیم که مردم سوریه حق آن را دارند و رئیس جمهور و ملت ما به این هدف عالی متحد هستند.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در این مذاکرات بر اتخاذ اقدامات جدی در مورد ایجاد صلح در سوریه تاکید ورزید.
ما مسیرهای مستحکم را در مبارزه علیه دهشت افغانی که از جانب رئیس جمهور دونالد ترامپ و اداره‌اش طرح ریزی خواهد شد تعقیب خواهیم کرد. ما اساسات نظری و عملی را برای همکاری در قسمت مبارزه علیه دهشت افغانی انتظار می‌بریم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مذاکرات گفت ادامه آتش بس در سوریه مهمترین موضوع بود.
بحث آتش بس و تثبیت آتش بس است که شاید مهمترین نکته ای است که در نشست امروز و فردا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
در همین حال یحیی العریضی سخنگوی گروه مخالفین سوریه در پاسخ به سؤال در مورد زمان برای ختم جنگ 6 ساله سوریه چنین گفت:
میدانم، اما به جانب مقابل بگویید. جانب مقابل متحد به ادامه بمباردمان، کشتن مردم، بیجا ساختنشان، پراگنده ساختنشان در سراسر جهان است. از آنها پرسیده شود که یا باید تسلیم شوند یا بمیرند.
در این زمان وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که آنها از مقامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در این نشست دعوت به عمل آورده بودند، ولی بنابر این که این اداره تازه به کار آغاز کرده است هیچ مقامی از ایالات متحده در این نشست شرکت نکرد، ولی سفیر ایالات متحده در قزاقستان در این نشست به نمایندگی از کشورش حضور یافت.
گنج شایگان. شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با یکی از برنامه های این هفته در خدمت شما قرار دارم. امیدوارم که روزهایی را که پشت سر سپری کردین با خوبی و خوشی و صحت کامل بوده باشه و هیچ وقت دست غم در دامانتان نرسه. دوستای عزیز، بر از قسم روال دائمی برنامه امشب نیز بر مهمان عزیزی داریم. شاعر جوانی هستند که می نویسن و قلم پربار دارن. این بار ای دوست ما را از ولایت هرات دعوت کردیم تا در مورد خودش صحبت کنه، در مورد سروده هایش و در مورد این که چگونه رو آورد به نوشتن و نویسندگی و شعر و ادب معلومات بده. آقای روح الامین امینی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما هستین.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای حمیدزاده و سلام در خدمت شنونده های عزیز رادیو شما و برنامه وزین گنج شایگان.
زنده باشین، تشکر، خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. پیش از اینکه از سوالات آغاز بکنیم از شما بپرسیم، میخواستم که یک سوال را که همکارایم هم در نظر داشتن که از شما بپرسیم، پس از اینکه عکس شما را البته در صفحه فیسبوک نشر کردیم و معرفی کردیم و گفتیم که امشب شما مهمان برنامه ما هستین، همین بود که بار آخر که خندیده بودین چی وقت بود؟
سوال بسیار خوبی. من البته در اکثر عکس‌ها خوارم حالتی که شما دیدین، من نمی‌فهمم کدام عکس رو عکس گذاشتن، ولی به احتمال قوی پیشانی رو در هم رفته باشه، ولی از فضای نزدیک آدم اونقدر عبوسی نیستم و در فضای خصوصی بیشتر خنده میکنم خوشبختانه.
خب فنال فکر کنین که امی هم فضای خصوصی است، میخواییم که لحظه که با شما هستیم، ساعتی که با شما هستیم خودمانی باشه و آزادانه صحبت بکنیم و آزادانه بخندیم و حرف بزنیم. دیگه باز هم از شما تشکری میکنم. به این از امیجا آغاز میکنیم به طبعا که در مورد شما شرمندهای ما معلومات پیدا بکنن. حتما در ولایت هرات تا جایی که من معلومات دارم یک تعداد زیاد و تعداد جوانایی که علاقمند سرودن شعر هستند و در محافل شعرخوانی اشتراک میکنند و یا خودشان میخوانند و مینویسند با نام شما با نوشته شما آشنا هستند، ولی سایر شنونده های ما که از دیگر مناطق افغانستان همین اکنون ما را میشنوند، در بیرون از افغانستان ما را میشنوند، شاید مشتاق همی باشند که در مورد شما بیشتر بفهمند که شما از چه وقت آغاز کردین و چه وقت فهمیدین که میتونین شعر بنویسین.
نه به خدا چی بگم بر شما، میفهمین نگرانی شعر و شنیدن شعر خوب از سالهای کودکی دیورهای مختلف داخل خانه بود، پدر کلان و پدرم اینها میخوندن و آشنایی با شعر داشتم تا یک وارد مکتب کنم و در فضای مکتب هم خب ما شعر داشتیم، طبق سنت فارسی زبانها شعر بخش مهمی از فرهنگ و زبان، اما به صورت اولین شعرهایی که گفتم مربوط میشه به اواخر دوره طالبا در افغانستان و سالهای 80-81 بیتر افتیزات جدیتر به سمت شعر روی آوردم، تایی که در سال 85 اولین مجموعه شعر ما چاپ شد و فریتور بعد از او 5-6 ماه بعد از او دومین مجموعه در همون سال منتشر شد و تا امروز که سال 95 و اگر خواسته باشم تاریخ دانش کرده بودم حدود 15 سال میشه سمت به صورت جدیتر سمت شعر و ادبیات نگاه میکنم و در همین عرصه قدم میزنم.
بله بله. به نظر خودت برای خودت شعر چه تعریفی دارد؟
ببینین در یک کلیت اگر بحث سر کمی فراتر از شعر بوریم و در مورد هنر صحبت کنیم، هنر همون قسمت جان هستیه و همون چیزیه که یک تعداد زیادی از آدم ها در واقع با او زندگی میکنن و بدون اون نمیتونن زندگی کرده و همون اندازه که برای یک نجار صاحب دل یک میزی که میسازه یا پنجره که میسازه یا کمد لباسی که میسازه ظرافت کاری ها و اون نقاط ریز کار نجاری برای اهمیت داره، به همون اندازه هم برای یک شاعر شعر اهمیت داره، به همون اندازه که قلمو یک نقاش برای اهمیت داره، به همون اندازه تصویری که در ذهن شاعر میاد برای اهمیت داره و طبیعتا قسمت مهمی از زندگی خود در واقع با او تجربه میکنه. من یادم میاد همون سالهای نخست که در اون زمان من در روزنامه اتفاق اسلام مسئول بخش ادبیات هنر روزنامه بودم، منظور مثالای 83 و 84 تا اوایل 85 اون سالها من از خانه تا دفتر با بایسکل میرفتم و مسیر راه تقریبا نمیدیدم چیزی جدی که همون ناخودآگاه هم متوجه بود که خودتو به در دیوار نزنی یا موتری از مقابل میای خودتو شب کنی. تمام ذهن و روان در عالم شعر بود و به دنبال کلمات میگشت و به دنبال تصاویر و اینها میگشت. یادم میاد بارها برای من اتفاق افتاد، همیشه قلم و کاغذ به جیب بود به طول سالها و هر از گاهی بین را با اسکل سرپایه میکردم و میامدم پایین یک بیتی که به ذهنم رسید یا مصرعی که رسیده بود یاد داشت میکردم و گاهی همین اتفاق افتاده که در همین مسیر راه یک غزل و گاهی حتی دو غزل گفتم.
داره بله بله. خودت گفتی که اگر صحبت از هنر شوه، هنر جان هستی است و یک تعداد زیاد انسان ها با هنر زندگی میکنند و زندگی را به هنر اصلا نمی اندیشند در موردش، خودت چرا شعر می سرایی؟ هدفت چی است؟ چی می خواهی به شنوندهت برسانی از طریق شعر؟
ببینین در قدم اول مخاطب اولین مخاطب هر هنری که به اصطلاح خلق میشه با آفریده میشه خود هنرمنده. من اگر خود هنرمند به اصطلاح خطاب کنم و به اصطلاح بپندارم، اولین برخورده که با این آثار میشه، حتی برخورد انتقادی هم که با این آثار میشه، اولین برخورد خودم دارم. من میفهمم مثلا وقتی یه غزل میگم از اون غزل یا لذت میبرم یا نمیبرم و از فلان بیت بیشتر لذت میبرم و این ذائقه اکثر مخاطبینی هم که بخارا مثلا کار دارن به گونه های همون ذائقه اولی بود که خودم با اونها سر و کار داشتم. میخوایم به شما بگم که در قدم اول من برای خود شعر میگم و طبیعیه که یک سری مخاطب هم هست این کارها میخوانه چی در فضای مجازی چی از طریق مجموعه هایی که منتشر شده چی در وبسایت ها و روزنامه ها و بقیه رسانه ها و خب برای من میفهمیم جدای از تمام دفعه کلانی که در هستی وجود داره و مفاهیم سیاسی اجتماعی و تمام دغدغه ها و نگرانی هایی که یک هنرمند داشته باشه من فکر میکنم که اگر من بتونم کار زیبای خلق کنم و اون کار به گوش مخاطب وارد جان مخاطب وارد دل مخاطب بشه در واقع مهمترین رسالت خود انتقال زیبایی میدونم و خلق زیبایی میدونم و بعد از اون وارد بقیه مفاهیم و مباحث میشم که در عالم به دنیای هنر وجود داره.
صحبت از رسالت گفتین، یک تعداد زیادی از کسایی هستن که البته با تعدادی که ما صحبت کردیم که همیشه به این فکر بودن که ما نمیتونیم کس را کمک بکنیم چون خود ما توانایی کمک نداریم، مثلا از نگاه مالی یا از نگاه سایر موضوعات مادی نمیتونن که با دیگر را کمک بکنن، ولی خودتان رسالت موضوعش یادآوری کردین که حتی از طریق نوشته هم انسان ها میتونن درد دل دیگران به خط بکشن و به نحوه امور رسالت انسانی خود ادا بکنن. میخواستم از شما بپرسم که آیا شعرهایی را که نوشته میکنین از چه نوع است؟ آیا شعر موضوع مینویسین، شعرهای سپید مینویسین یا شعرهای مصور که میگن، چگونه است؟ و یک مثالش اگر میشه یکی از سروده هایتان هم با شنونده شریک بسازین تا اونا هم بشنون و با هم یک جلسه ببریم.
من محور کار اصلی من در دنیای شعر قالب غزله و دلبستگی وافر در این قالب دارم. البته این معنی اینه که دلبستگی به دیگه قالب ها نداشته باشم، در اونها کاری انجام نداشتم. از سری کارها در بقیه قالب ها انجام دادم، حتی یک مجموعه مستقل مجموعه ربایی از من منتشر شده و در قالب های آزاد هم یک سری کارها کردم. اما خود من فکر میکنم که جدیدترین کارهایی که در دنیای شعر انجام دادم در قالب غزل بوده و دلبستگی بیشتری هم به همین قالب دارم. اما حالا شما خواستم که یک غزل بخونم با شما، یک غزل از این غزلهایی که در این اواخر گفتم به خدمت شما و شنونده عزیز بکنم میکنم.
بسیار خوب، مشنویم.
تا راه می افتم به سویت راه می افتد، دیوانه هر دفعه در یک چاه می افتد. من دلخوشم با خنده های سادت، اما این اتفاق ساده هم کوتاه می افتد. در دست باد افتادم، تقدیر من این است، از شاخت یک برگ هم گهگاه می افتد. افتاده ای بر سرنوشت این بیابانگرد، چون سایه ابری که با اکراه می افتد. دیشب برایم گفت یک نیلوفر غمگین، در بستر مرداب هم این ماه می افتد.
بسیار مقبول، بسیار زیبا. امینی عزیز، ما زیادتر جوانایی را که دیدیم علاقمندی داشته می باشند به غزل سرایی، چه فکر میکنی که دلیلش در چی است؟ چون خودت هم یک جوان هستی و خودت هم بیشتر دوست داری غزل بسرایی.
ببینیم، غزل یک ریشه هزار ساله در تاریخ ادبیات فارسی داره و در واقع یک قالب آبدیدیه، قالبی که توانسته از تونل هزار سال زمان بگذره و با وجود بزرگان مانند حافظ و سعدی و بیگل و مولانا در دامن خود، هنوز هم به اصطلاح تب و تاب آفریده شدن در خود داشته باشه. ما با این سنت پربار و با وجود این درختان عظیمی که در گذشته این زمان وجود داشته و در قالب غزل کار کردن، طبیعیه که علاقه من داشتیم به این قالب، حتی یعنی بر علاقه مخاطب، مخاطبینی که در واقع شاعر نیستن اما شعر دوست دارن و به وفور هم در جغرافیه فارسی زبان ها این آدم ها زندگی میکنن که دلبستگی به غزل دارن و حافظ بخش مهمی از خانه و از تاخچه خانه و همیشه به شمار میرفته. شما در بین شاعران هم اگر به اصطلاح کم جستجو کنن، حتی شاعرهایی که در قالب های آزاد کار میکنن و حتی در حتی فراتر از شعر آزاد، شعر پست مدرن کار میکنن یا در هر قالب به اصطلاح طبع نرفته به این سمت دارن فعالیت میکنن، دلبستگی به غزل دارن. این یک چیز طبیعیه در زبان فارسی و ریشه های این قالب و این که این قالب ظرفیت تولید هنر در خود داره و ظرفیت خلق شعر در خود داره. خب من فکر میکنم که عمده ترین دلیلی که من غزل کار میکنم یکی از عمده ترین دلیل های همین باشه. اما مسئله دیگه هم اینه که گوش آشنای مخاطب فارسی با وزن و با موسیقی و درگیری و با این رندی کلمات همراه با ظرفیتی که در قالب غزل وجود داره، من فکر میکنم که من همچنان درگیر خود کرده و هنوز نمیتونم از قالب غزل به عنوان قالب اصلی که در درون از او کار میکنم روی برگردانم.
امینی عزیز، در اکثریت با اکثریت شعرهای جوان اتفاق میفته که زمانی که رو میارن به شعر نوشته کردن و زمانی که بالاخره روز میرسه که به اصطلاح خود را گم میکنن در میان دنیای نوشتاری و کوشش میکنن که هر قدر از عمق به اصطلاح همو دریا ماهی را بیرون بکشن، به همون اندازه خودشان گوشگیر میشن، به اصطلاح به تنهایی خود بیشتر خوشحال و خرسند میباشن و کوشش میکنن که از دیگرها فاصله داشته باشن تا بتوانن خوبتر و بیشتر بنویسن. آیا به شما هم چنین چیز اتفاق افتاده؟
من فکر میکنم آقای علیزاده، حداقل شاعرهای افغانستان بیشتر از شما میشناسم و این خصوصیت هرچند در بعضی از این دوستا آدم به صورت پراکنده و کم و تم میبینه، اما در یک کلیت چنین نیست. یعنی شما شاعرهای زیاد در افغانستان میتونن دنبال کنن که فعال اجتماعی هم، روزنامه‌نگار هم، خبرنگار هم، در رسانه ها کار میکنن و درگیر مشاغل پر سر و صدا و پر جنجال فراوانی هستن. از این منظر من معتقد نیستم که شاعر الزاماً باید یک موجود گوشه‌گیر و بریده از دنیا باشه و از منظر دیگه هم واقعیت هم همچنین نیست و برای من هم اتفاق هیچ وقت در تمام سالهایی که درگیر شعر ادبیات هستم نیفتاده و همیشه بخشی از جامعه بودم و بخشی از فعالیت‌های اجتماعی که در درون جامعه داره اتفاق میفته و بخشی از تحولات سیاسی اجتماعی که در پیرامون ما هست و جریان داره.
بله، با امید از اینکه تا اکنون برنامه برای شما هم خسته کن تمام نشده باشد، چه خوب است اگر یک غزل دیگر هم از شما بشنویم آقای امینی.
اینقدر من از غزل تعریف کردم، دوستای به اصطلاح آزادسرا دلگیر نشن، من یک کار دیوز میخوانم، باز بعد از این اگر مجال و فرصتی بود غزل دیگر
هم حتما برنامه از خودتان است، بفرمایید.
بادها پیامبران آسی بیامتند، پیامشان نه در دوش معجزه است نه در ایواغ کتابی، پیامشان کلمه نیست، بادها می آیند که آمده باشند، می روند که رفته باشند، اگر چه ابری را بر شانه بکشند یا برگی را بر دوش. بادها هوا نیستند، تنها خاطره ای هستند که زمان را از یاد بردند، بادها ناقوس کلیسا نیستند یا مؤذن مسجدی که بانگ بردارند از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، آنها نوازشگران ماهری هستند دینشان را در شریانهای درخت می‌دمند با صدایی که الهام بخش بتوان بود. بادها پیامبرانی زندند، معجزه‌شان را حس خواهی کرد وقتی پرک‌هایت را بر هم بگذاری و حسی از ریه‌هایت عبور کند. تو درک می‌کنی پیامبرت را، پیامش، اما پیامش را خود برمی‌گزینی.
بسیار خوب، بسیار عالی. تشکر باز هم از خودت آقای امینی. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین که با آقای روح الامین امینی که یک شاعر جوان در ولایت هرات است صحبت بکنین، پس از همین اکنون گوشی هایتان برداشته و شماره تلفن 001-202-619-3136 و اگر میخواین به تلفن محلی ما صحبت کنین 0790-010-070 شماره استودیو هست، میتونین زنگ بزنین همین اکنون و صدای خدا به شکل زنده از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین و از مهمان عزیز برنامه هم سوالات را مطرح بکنین یا پیشنهادات اگر دارین میتونین که با ما شریک بسازین. امینی عزیز، در مورد خودت میخواییم که بفهمیم، حالا که مکتب در کجا خواندی، تحصیلات در کجا ادامه دادی و در آینده میخوایی که چه بکنی؟
من متولد 61 و مقای عیزاده، یعنی حدودم دارم 35 ساله میشم و نزدیک میان سالی دارم قرار میگیرم. از نظر سن سال مکتب در پاسنف پنجم در آلا مهاجرت در آستان حضرت فردوسی در شهر مشهد مکتب خواندم و بعد از او آمدم هرات و پاسنف دوازدهم در هرات خواندم. بعد از او وارد دانشگاه شدم و دانشگاه پاسنف سوم دامپزشکی یا به قول معروف وترنری خواندم و بعد از او به دلیل درگیری ها و مشغله که با شعر پیدا کردم متاسفانه دانشگاه نیمه کاره رها کردم و درگیر در کنار شعر و ادبیات درگیر کار روزنامه‌نگاری شدم. مدتی با روزنامه اتفاق اسلام در کابل همکار، در هرات همکار بودم. مدتی با صبح خیر افغانستان در کابل برنامه‌های فرهنگی ادبی که داشت و رادیو در اونجا کار کردم. مدتی با یکی دو روزنامه پیمان و بعد از او هم به من مدیر مسئول ماندگار مدتی کار کردم. مدتی هم با شما همکار بودم در بخش ایران وایس آف امریکن، تلویزیون وایس آف امریکن و فعلا هم حدود 7 سال میشه که در بنیاد آرمانشهر در سمت‌های مثل سخنگو مدیر انتشارات و فعلا هم معاون آرمانشهر هستم در افغانستان.
بسیار خوب، بسیار خوب، موفقیت هرچی بیشتر و بیشتر برات خواهان هستیم. امینی، از این صحبت کردی که در بخش‌های مختلف ایفای وظیفه کردی و از کابل هم یاد کردی که در کابل هم بودی، آیا با شعرهای جوان مثل خودت که در کابل، در بدخشان، در مزار یا در شرق، در ننگرهار یا در قندهار یا در هلمند در اینجا می سراین و دوست دارن که نوشته بکنن، در تماس هستین؟ آیا چنین یک به اصطلاح یک صفحه است؟ چون حال اینترنت در سراسر افغانستان وجود داره و تمام جوانان به اینترنت دسترسی دارن، آیا کدام صفحه ایجاد کردین، کدام وبسایت هست یا کدام صفحه فیسبوک هست که می شعرها با هم یک جا باشن و از همدیگر بشنون و با همدیگر آشنا شون تا بالاخره به شکل یک شبکه از او تعداد جوانایی که فرهنگی هستند، ادیب هستند، شاعر هستند، می نویسند و یا دوست دارند بخوانند ایجاد شده باشه و یا آیا به شکل انفرادی با اونا به تماس هست بودین یا نه؟
به خدا به صورت انفرادی خود من از سالها قبل، از سال 85 بود رفتم کابل، چندین سال در کابل بودم با جمع زیادی از دوستای شاعر که چی در مزار بودن، چی در کابل بودن، چی در تخار بودن، چی در بغلان بودن. با اینها از نزدیک با اکثر دوستای شاعر بخوشم، نسل و فرسای خود ما دوستم و تعداد زیاد دیگه هم از شاعرهای نسل بعدی بگونه های مشتاقم یا از نزدیک از طریق فضای مجازی. اما اگر به دنبال یک فضای به اصطلاح عمومی تری که مجموعی دوستا برای حضور داشته باشن بگردیم، به نظر ما باید شبکه اجتماعی فیسبوک مراجعه کنیم که اکثر دوستا صفحات خود دارن در فیسبوک و به گونه های شبکه شاعرها به صورت دیگه ایجاد شده. یعنی مثلا از 5000 دوستی که در فیسبوک دارم ممکنه 2000 تا 3000 این آدمات شاعرها یا نویسنده ها یا به گونه های فعالای فرهنگی و فعالای مدنی کسایی که درگیر این مباحث هستن 2000 تا 3000 نفر همین دوست دارن. اما اون رقم فضایی که ما خواسته باشم شاید جدی از نام بگیریم همین حالی که به اصطلاح توانسته باشه مجموعه شاعرها چی در فیسبوک چی در یک وبسایت یا هر جای دیگه گرد هم جمع بیاره، چون این فضای حداقل در فضای مجازی در افغانستان نمیشناسم. اما نهادهای مثل انجمن قلم افغانستان، مثل انجمن ادبی هرات، مثل یکی دو نهادی که قبلا در مزار فعالیت میکردن، حلقه فرهنگی زلفیار یا جلسه نقد سیمرغ که ما در هرات داشتیم و جلسات متعدد از این جنس، چون این حلقه های در واقع در فضای علمی وجود داشت. اما در فضای مجازی در واقع این رقم حلقه تنگاتنگ که مجموعی آدم ها به گونه های مثلا حداقل روزانه یک بار روی سر بزنن حداقل من سراغ ندارم، ممکنه باشه.
بله، با امید از این که اگر نباشم بعد از این ایجاد شوه، و اگر ایجاد نشده و اگر کسی خبر هم ندارد، این شما خبر شدین، با امید از این که شما دست بکار شوین و یک صفحه فیسبوک رو بسازین که تمامی جوانان افغان که در می عرصه مصروف هستن با هم یک جا باشن و با هم یک صدا باشن. میایم استاد صاحب به طرف زندگی شخصی شما. برای قبل از اینکه سوالات در مورد زندگی شخصی شما بپرسم، میخوایم که اول شما در آغاز در مورد دو مجموعه شعریتان که چاپ شده معلومات دادین. آیا کدام مجموعه دیگه هم چاپ شده و یا آیا در نزدیکی ها به چاپ خواهد رسید یا نه؟
از دو مجموعه که سال 85 پیشتر خدمت شما عرض کردم، مجموعه مینو به عبارت دیگر مجموعه 070 سال 85 در واقع چاپ شد. بعد از او یک مجموعه شعر به نام تاریک‌ترین دنیا این گوشه، مجموعه غزل بود، منتشر شد. یک مجموعه دیگه به نام برای مترسک چه فرقی میکند که اون مجموعه در واقع یک شعر کوتاه بی‌وزن بود داخلی و چندان هم غزل بود، منتشر شد. بعد از اون مجموعه یک مجموعه به نام عشق خط ارسطویی، مجموعی از ربایی ها بود که انتشار پیدا کرد. آخرین مجموعه شعری که از من نشر شد مجموعی بود به نام در خواب هم کودک غمگینی است. و در کنار اینها دو کتاب نقش هم، یکی تاسیدار 21 که در واقع یک قصه بلنده و کتاب دوم به نام اینجا زمان متروکی است، مجموعی از قصه های این کتاب ها فعلا منتشر شده. اما اگر دل و دماغ و حال و حوصله و در واقع مجال برای ایجاد بشه، یکی دو مجموعه در دست چاپ دارم و تصمیم هم بر این هست که یک گزیدی از مجموعه غزلیات که طولی 15 سال گفتم و منتشر شده، گزیدی از اونها هم چاپ بشه.
چقدر تشویق میشه این زمانه که از شما و از سایر جوانان زمانی که مجموعه هایشان به چاپ میرسه، آیا به شکل درستش به دسترس کسایی که دوست دارن قرار میگیره؟ آیا به فروش میرسه؟ آیا مو پولی را که شما مصرف میکنین میتونین دوباره به دست بیارین یا نه کتاب ها تمامش به شکل رایگان توزیع میشه و بالاخره باید پولی که پرداخته شده از جیب خود شاعر باشد؟
متاسفانه وضعیت چاپونش در افغانستان مشکل داره آقای عزیزاده. خب من دلم به حال ناشرایی که مجموعه ما چاپ کردن میسوزه. ببینید که چند وقت پیش من این مجموعه عشق خط ارسطویی از سوی انتشارات امیری در کابل منتشر شده بود، دیدم برای ما گفت که از این کتاب نمایی، گفتم که چرا، گفت الا بسیار زیاد موندن سوش نه به گونه های حالا دوست نزدیک من آقای امیر نمایم بگم کنایه ها میگم، اما منظوری بود که تعداد زیادی از کتاب ها فروش نرفته. یعنی فضای فرهنگی در افغانستان و فضای چاپونش در افغانستان فضای آسیب دیده و آفت زده متاسفانه. از یک سو آدم میتونه در واقع آدم باید به مخاطب هم حق بده که مخاطب هم به اکثر کارهایی که در افغانستان در واقع چاپ میشه نمیتونه اعتماد کنه، از بس کار بی کیفیت و به اصطلاح بد خوانده. در داخل این فضا. و از سوی دیگه هم مسئله اینه که مخاطب کتابخوان هم متاسفانه ما در افغانستان کم داریم. و مسئله سوم و مسئله اساسی تر اینه که حکومت افغانستان هم یک سیاست فرهنگی در واقع نداره. شما همین لحظه اگر کتابی در هرات چاپ شده باشه، این کتاب شما فاخر از هرات بیرون بذارید، حتی در ولایت‌های همجوار هرات مثل پور و باطلی فن نمیتونید پیدا کرده. چی برسه که در کابل دنبال بگردیم، در تخار بگردیم، در بغلان بگردیم، یا در هر ولایت بگردیم. به همون صورت حتی کتابی اگر در مرکز یعنی در کابل هم منتشر بشه، شما این کتاب در هرات نمیتونید پیدا کرده. این دیگه یک سیستم توزیع مناسب در افغانستان وجود نداره. و ایجاد این سیستم توزیع با توجه به شرایط افغانستان از عهده هیچ نهاد خصوصی در نمیاد. شما هم شرایط امنیتی میفهمید در داخل کشور، هم شرایط مالی میفهمید. مجموعی مشکلاتی که وجود داره در فضای خصوصی اجازه نمیده برای کسی که بتونه این کار رو انجام بده. اما این کار از عهده دولت برمیاد. متاسفانه دولت افغانستان در طول 15-16 سال گذشته هیچ نوع سیاست گذاری فرهنگی نداشته. حتی کسی در درون نهادی به نام وزارت اطلاعات فرهنگ به همین مسئله فکر نکرد که یک سیستم توزیع فرهنگی ایجاد کنه. و حداقل نه اینکه بیاید کتاب شاعر و نویسنده و پژوهشگر و محقق این کشور را چاپ کنه، بلکه این کتابی که چاپ میشه توسط ناشرهای مختلف از این ناشر ایران حمایت بکنه، کتاب رو به ولایت‌های مختلف برسونه. و باور دارم که حالا تیراژ معمولی کتاب در افغانستان همین حدود 1000 جلد، بیشتر از این نیست. من معتقدم که 1000 جلد کتاب در افغانستان قطعا بازار داره، اما باید به دست مخاطب برسه. یه کتاب نمیرسه به دست مخاطب. وقتی به دست مخاطب نرسه، طبیعتا در گوشه کتاب فروشی ها میپوسه و حتی گاهی شاعر یا نویسنده مجبور میشه که با پول شخصی کتاب خودش کنه، بگیره که ناشر نمیتونه فروخته به در واقع بازگشت هزینه‌ای داره وجود داشته باشه. مجبوره که کتاب در شاعر یا نویسنده یا پژوهشگر با پول شخصی خودش چاپ کنه و بعد از چاپ با قلمی که با پول خود خریده باز پشت از اون تقنیمی بنه به تقنیمی به دست این و آن و آن و آن بده که کتاب خوانده بشه یا نشده.
چی فکر میکنین؟ رای حلش چیست؟ چگونه میشه که بدون کمک حکومت، چون حکومت خودش دست و گریبان با مشکلات زیاد است، فرهنگیان افغانستان، مردم افغانستان، کسایی که کتاب دوست هستن، کسایی که میخواین بخوانن، چگونه باید به فکر شما یک راه حل پیشنهاد شوه که امیر اون حداقل اگر مشکلش 100% حل نمیشه تا یک حدی بشه که حل شوه و ترغیب شوند او تعداد افراد، او تعداد جوانان، او تعداد متعلمین و محصلین که اصلا به کتابخانی علاقه‌مندی ندارن، به شعر خواندن علاقه‌مندی ندارن، چگونه میشه که اونا هم ترغیب شوند تا بالاخره رو بیارن و این فرهنگ کتابخانی که در افغانستان حال اندکه به اصطلاح از نسبت به گذشته، البته بگویم به دهه گذشته یا سه دهه گذشته رونق گرفته، رونق بیشتر بگیره و مردم بیشتر رو بیارن.
ببینید شما در واقع کار ما خوب نسخه پیچی نیست. این کار نیاز باید پژوهش گسترده داره، نیاز باید به اصطلاح تحقیق میدانی داره، نیاز به آسیب شناسی داره و نیاز به بررسی جدی داره تا آدم بتونه در مورد از او در واقع در این مسئله راه حل و راهکار ارائه کنه. اما من فکر میکنم که به گونه های پاسخ به سوالی که شما مطرح کردین در نقدی که من پیشتر داشتم مطرح شد. دولت افغانستان دچار هر نوع درگیری و بحران باشه ناگزیر، پس یعنی اگر دولت افغانستان حتی همین کار رو نمیتونه در درون کشور انجام بده، چی نیازی برای مبادرت اطلاعات فرهنگ که سالانه میلیون ها افغانی خرج از وزارت میشه؟ چی نیازی برای وزارت اطلاعات فرهنگ؟ میگه ما نداریم وزارت اطلاعات فرهنگ، وجود نداشته باشه چنین وزارتخانه در افغانستان، حتی کاری کوچیکی نمیتونه انجام بده. یعنی من فکر میکنم که شاعران، نویسندگان و فرهنگیان و فعالین مدنی و به تمام کسایی که دغدغه و نگرانی کتاب و کتابخانه در افغانستان دارن، مهمترین کاری که باید انجام بدن اینه که به قول ما هراتی ها پاخور به گلوی حکومت بگذارن و حکومت رو وادار کنن که خود درگیر کنه با این مباحث. در غیر این صورت بودجه بیت‌المال داره به کجا میره؟ یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ معنی نداره. وقتی کار این کار در مقابل مجموعه کارهایی که برای فضای فرهنگی افغانستان حکومت افغانستان باید انجام بده بنابراین یک سر چیزنه، وقتی که بنابراین یک سر چیزن نمیتونه کاری انجام بده، چی معنی داره ما وزارت فرهنگ داشته باشیم در درون از کشور؟
بله، من که شما در اینجا موافق هستم، ولی مردم هم رسالت دارن، خود شعرا هم رسالت دارن، کتابخانه هم رسالت دارن که بالاخره برای کشور خود باید یک چیز بکنن. زمانی که اگر حکومت نمیتونه و یا نمیکنه و یا
آقای حبیب‌زاده، ببینید شما رسالت شاعر یا نویسنده از این ملک، مثلا خود فر مثال میذارم اینه که من 8 تا کتاب نوشته کردم، خب و حداقل لیبری که بدون هیچ حق تالیفی اجازه بدم که ناشر چاپ کنه کتابه، در صورتی که در دنیا شما میفهمین یک نویسنده حرفه‌ای در واقع از نوک قلم خود نان میخوره. یک کتابی منتشر میشه، ما نویسنده میلیونر داریم به دنیا می حاله. اما نویسنده افغانستان، شاعر افغانستان، حالا نسل جوان رو بگذاریم، حتی بزرگای ادبیات افغانستان امروز مجبورن به خاطر از اینکه نان خود را در بیارن، به خاطر از اینکه شب سفره نو از یک لقمه نان خوش خوری نباشه، با فلان رسانه یا با فلان نهاد یا با فلان سازمان خصوصی یا دولتی برن اونجا صبح تا شام جان بکنن کار کنن و شب خسته و مانده و ذله بیان خانه و بعدا اگر حال و حوصله و مجال داشتن قلم بردارن چهار خط نوشته کنن. ما میخوایم بگم که شاعر و نویسنده تا جایی که در توان بوده، دوستایی که من دارم، هر کدام از این، میتونم به شما تک تک مثال بزنم، هر کدام از این دوستای هم نسل هم نسل فصل ما، ده ها تا به شما میتونم نام بگیرم که به طول این 15 سال گذشته حتی اینا از جیب شخصی کتاب چاپ کردن، به توزیع کردن و رایگان توزیع کردن کتابه.
بله میفهم.
این رسالت هست، این رسالت وجود داره، ولی کاری که میتونه به اصطلاح مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه اینه که بیایم استاد چنگا جان، بیایم 100 نفر به مقابل وزارت وظیفه فرهنگ خیمه بزنیم، بگیم یا تو مثلا پیشنهاد مشخص نهی که یک عالمه ادعا و بحث داشته باشه، ما میفهمیم مشکلات از این مملکت هست، یک خیمه بزنیم بگیم تا این سیستم نش، این سیستم توسی در داخل افغانستان وزارت فرهنگ ایجاد نکنه، این خیمه هست اینجا با. حتی یک همین 4 ماه هست مثلا همین 4 ماه هست و به عنوان یک اونور اعتراض. یعنی باید سر حکومت فشار بیاره.
بله
این فشار ممکن نیست شما بتونین که فضای فرهنگی افغانستان رو در واقع از این آسیبی که در واقع آسیب درونی نیست، اتفاقا آسیبای درونی هم داره، من ممکن اون مسائل باشون، این آسیب یک آسیب بیرونیه، علت اینه که هم به اصطلاح اثر داره تولید میشه در درون از این کشور و هم مخاطر وجود داره. اما این آثار و این مخاطبین از هم جدا افتادن، تنها کسی که میتونه اینها رو به هم نزدیک کنه حکومته، و حکومت هم به اصطلاح گوش خود به خرید داده و نمیشنوه هر بحثی که مطرح میشه در داخل از این ملک.
به هر صورت من نمیخواستم که خدا نخواسته بالا شما انتقاد بکنم یا از حکومت یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ
حق داریم انتقاد
دفاع بکنم. نه خواهش میکنم،
نه اتفاقا حق داریم انتقاد کنم، منظور به صحبت شما نبود.
بره.
در یک کلیت این دل پوریه که تمام فرهنگی افغانستان از حکومت این کشور دارن.
بله حق مسلم هر طبعی هر کشور است که زمانی که مشکل میبینه، مشکل وجود داشته میباشه، اعتراض بکنه، این حق مسلم هر کس است. ولی بیاین که ایره هم بپذیریم که رسالت هیچ طبعی یا هیچ به اصطلاح یک شهروند یک کشور هیچ وقت پایان نمیافه، تا وقتی که در کشور زندگی میکنه، تا وقتی که زنده هست رسالت داره در مقابل اعضای خانواده خود، در مقابل محله خود، در مقابل حوزه و بالاخره در مقابل کشور خود. به هر صورت دقایق اخیر برنامه است، در مورد زندگی شخصیتان میخواییم معلومات پیدا بکنیم که آیا آقای امینی ازدواج کردن، نامزد هستند، اگر کردن یا نکردن دلیلش چی بوده؟
من حدود 8 سال میشه ازدواج کردم. یک شهریار دارم که 7 ساله شده، حالا به سنف اول مکتب امسال، و یک شهرزاد دارم که حدود 1.5 ساله در همین حد زندگی من خلاصیه.
به خدا هنوز هم جوان ماندین. تصاویرتان که ما در فیسبوک میبینیم یا تصاویر سابقه تان گذاشتین چطور؟
احتمالاً شما به تصویر سابقه برخوردین، تصویر نوتر من هست، ولی باز هم فکر میکنم جوان ماندم به نسبت.
خب همیشه جوان بارین، همیشه سبز باشین. دوست عزیز تشکری میکنم از خودت که در برنامه با ما بودی، لحظات چند با هم صحبت کردیم، با امیدی که برای خودت هم خود خوش گذشته باشه و با امید موفقیت های هرچی بیشترت و با امیدی که روز به مجموعه هایت ما هم دسترسی پیدا بکنیم بخونیم و با امید ازی که روز برسه که دیگر شکایتی وجود نداشته باشه و تمام شعرهایی که شعر می نویسند، تمام نویسندگان، تمام آدبا، تمام نویسنده های افغانستان خوش باشن و خرسند باشن و کتاب هایشان مثل که در دیگه جهان چاپ میشه از دیگه نویسنده و از دیگه شعرا به مونه چاپ شه و ناشران بسیار زیادی داشته باشن که حتی برای چاپ کردن مجموعه های جوانان مثل شما اونا صف ببندن و پیشنهاد بکنن که ما میخوایم که مجموعه خود را چاپ بکنم.
تشکر از شما، من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. معذرت خواهی میکنم از مخاطبینی که احتمالاً دچار ملال شدن از این بحث و امیدوارم که برنامه همچنان پربار ادامه داشته باشد. یه بار
زنده باشین، شب خوش و خواب راحت برتان میخوایم. زنده باشین، تشکر.
شب شما خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستای عزیز، برنامه گنج شایگان هفته در همینجا به پایان میرسه. اگر شما هم می نویسین و اگر فکر میکنین که خوب می نویسین و میخواین که در برنامه گنج شایگان اشتراک بکنین، پس سری بزنین به facebook.com/voadari. در پیامگیر ما نامتانه، شهرتتانه و شماره تلفنتانه بفرستین، حتما با شما تماس میگیریم و شما را در یکی از برنامه های گنج شایگان دعوت میکنیم تا مهمان برنامه ما باشین. تعداد شنونده های عزیزی که تا اکنون برنامه را شنیدن ازشان تشکری میکنیم. با امید از اینکه همواره تمامی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، خصوصا برنامه گنج شایگان، و همیشه سرفراز و کامیاب باشین. شب خوش، خواب راحت. پیدا سنوز یادت آرام میشه درد دل تنها سنوز یادت آرام میشه درد دل تنها سنوز جلوه در افق خاطره پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز
دل تنهاست.